من از خدا خیلی میترسم، منتها بعضی وقتا در مقابل جنس مخالف دلم میلرزه، هیچ کاری رو مرتکب نمیشم و این الان اذیت میکنه، منو عذاب میده. خواستم ببینم استاد چه راهکار رو پیشنهاد میکنن برای ما. من متشکرم از برنامه بسیار بسیار زیبات.
خب سوال این برادر محترم رو با هم شنیدیم. جناب استاد محمدی شما بفرمایید که جوانای ما چیکار کنن.
از کنم که چیکار بودن، من از خدا خیلی میترسم. در واقع این ترس از خدا رو دوستان با اون ترسای معمولی مساوی نگیرن. این هرچی علم انسان بیشتر میشه، یک حالت خشیت و تواضع، و این ترس اصلا ماهیتش با اون ترس معمولی، مثلا از ترسی که انسان از جانورم میترسه، اصلا این از اون جنس ترس نیست. اگه از اون جنس باشه خب معلومه که خدا رو نشناخته. خدایی که رحیم است، رحمان است، خدایی که حنان است، منان است، خدایی که از هر پدر مهربانی به انسان مهربان تره، رحمتش همه چیز رو فرا گرفته. اللهم انی اسالک برحمتک کلتی وسعت کل شیء. از این خدا کسی بخواد اونجوری به ترس، معلومه که خدا رو نشناخت. اما اون ترس و تواضعی که از معرفت سرچشمه میگیره، خب بله، معاویه در دوران حکومتش بعد از شهادت امیرالمومنین گاهی اصحاب امیرالمومنین علیه السلام رو فرا میخوند و خاطرات گذشته رو یادآوری میکرد و گاهی هم زخم زبان میزد. اینها یه بار عدی بن حاتم رو خواند و در ضمن صحبتش گفت که خدا رحمت کنه ابوالحسن رو، چنین چنان بود، اما کان هشم بشا، شوخی میکرد، مزاح میکرد، غریب این مضمون. این یا عدی بن حاتم بود یا قیس بن سعد بن عباده بود که من شک کردم به این دو نفر، فرق نمیکنه، هر دوشون از صحابه امیرالمومنین علیه السلام و از شیعیان خوبن، هم عدی هم قیس. گفت که بله، او گاهی مزاح میکرد، در بین ما بود، مثل خود ما بود، رفتارش، گفتارش مثل خود، اصلا با ما طوری میجوشید که ما احساس میکردیم هیچ تفاوتی بین ما او نیست. اما یک ابهت و یک عظمت و یک خشیتی از او در دل ما بود و آنچنان از او میترسیدیم که یک اسیر دست بسته زیر تیغ جلاد میترسه، در این حال چه او به ما کاری هم نداشت. بعد اون شاهد مثال من اینجاست، به معاویه گفت که اما این ترس مثل اون ترسی نیست که طغام شام، فرومایگان اهل شام از تو میترسن، نه، این ترس ترس تقواست. این ترس ترس بسیار پسندیده و ترس عارفانه و ترس عالمانه هست. انما یخشى الله من عباده العلماء. این نکته اولی که پس اگر از این جنس ترس باشه این خیلی عالی است، این قطع از علم داره. این ترس با اون ترس ترس کردن اصلا سنخیت و رابطه ای نداره. نکته دوم این که حالا چیکار کنیم که ایشون فرمودن که در مقابل جنس مخالف دلم میلرزه. دوستان توجه داشته باشن که اینا طبیعی انسان هست، به هر حال انسان تا حد زیادی خب علاقه داره، هر دو به هم علاقه دارن،
واقعا کشش ها به هر حال تعلق هر انسانی
است که باید اینها فقط اون چیزی که شعر گفته اصلش رو نفی نکرده، نگفته شما دوست نداشته باشید، نگفته که شما مثلا فرض کنید که از زنها بدتون بیاد، به معنی گفته باشه از زنها بدتون بیاد، نه، پیامبران که از صفاتشون حب النساء بود، اصل این محبت اشکال نداره. اون چیزی که شعر میخواد این محبت جهت‌دهی بشه، منضبط بشه، قانونمند بشه، بی قانون نباشه، هرج و مرج نباشه، این محبت در راستای عقل ازش بهره گرفته بشه، این عشق عاقلانه بشه. برای این کار خب چیکار بکنیم؟ نگاهمون رو کنترل بکنیم، به نامحرم نگاه نکنیم، چشممون افتاد نگاه رو پر نکنیم، چشم رو پر نکنیم از نگاه به نامحرم، نگاه افتاد رو اونو برگردیم، به زمین نگاه کنیم، به آسمون نگاه کنیم، چشمونو ببندیم، که هر کدام از اینها خدا میدونه چقدر ثواب داریم در روایت که اگه چشم رو بس چی میشه، اگر به آسمون نگاه کرد چی میشه، اگر به زمین نگاه کرد چی میشه. کنترل نگاه این گام اول که این خیلی مهم هست. گام دوم تقویت عفاف و عفت در نفس خود انسان. ولی از سعفه الذین لا یجدون نکاحن، اونایی که امکان ازدواج دارشون نیست، اونها باید عفت ببرزن. این رو باید تقویت کرد در درون خودش، انسان باید تقویت بکنه. مطلب سوم که شاید از همه مهمتر باشه و اول باید عرض می‌کردیم، هم خود ازدواج هست. ازدواج مشکل رو حل میکنه. اگه انسان عرض کنم که هرزه نباشه، هوسران نباشه، ازدواج این مسئله رو برای همیشه براش حل میکنه، چون عشق و محبت و علاقه و نیازهای جنسی و همش متمسک میشه اونی که خدا خواسته و وقت رابطه میشه ثواب، گفتن، خندیدن، شوخی کردن همش میشه ثواب. در واقع داریم که هر جا لحظی باشه فرشته ها فرار میکنن بعدشون میاد، مگر اینکه از خودم این لحظ این شوخی مثلا زن و شوهر با هم رو دوست دارن، حتی فرشته های الهی هم دوست دارن، ثواب هم داره، این به این شکل کنترل بشه. با ازدواج، ازدواج هم بحث بعدی هست. نکته بعدی که عرض میکنم از کنم که پرهیز از تحریکه. متاسفانه جهان غرب داره از هر وسیله استفاده میکنه برای هرچی بیشتر تحریک کردن این شهوت و شهوترانی، هنر و تکنولوژی و سیاست و قدرت و ثروت و همه رو به کار گرفتن که این میل جنسی رو از حالت طبیعی خارجش کنن، بندازنش تو حالت روانی که دیگه سیر ناپذیر میشه، هیچی دیگه جلودارش نیست. باید از این تحریک ها، دیدن صحنه های تحریک آمیز، خوندن داستان های تحریک آمیز و فکر های تحریک آمیز، اینا رو باید انسان از
محیط های تحریک
آمیز، اینا رو باید از ساعت زندگیش پاک کنه. و آخرین نکته هم که عرض میکنم که البته این نکته گفتم آخرینش نمیتونه باشه، روزه گرفتن، ورزش کردن برای کسانی که امکان ازدواج براشون نیست، مثلا ورزش های سنگین، حتی مثلا بلند کردن موها تاثیر داره که بعضی از انرژی هایی که در وجود انسان هست از این طریق کم بشه. اما حالا اون دو تایی که از کردم، روزی گرفتم و ورزش، که دیگه خیلی آسون هست و راحت میشه کنترل کرد.
بله، باید دقت کنیم که گاهی اوقات ما معادله‌ای که خداوند برای ما در زندگیمون ترسیم کرده رو تغییر میدیم. اونهایی که اهل ریاضیان میدونن با تغییر یک در واقع صورت از معادله، نتیجه معادله تغییر میکنه. ما خیلی اوقات اتفاقاتی دو جامعهمون میفته، مثلا میبینیم اگر اسلام به حجاب و عفاف این همه اهمیت میده، خب نتیجهش این هستش که ساختار خانواده ها محکم میشه، جوانان ما عفیفتر میشن، سن ازدواج انقدر جلو نمیفته که فرد در واقع نتونه تحمل بکنه. گاهی اوقات معادله زندگی رو به هم میزنیم خودمون با دست خودمون و نتیجه‌ای که میگیریم رو به پای شاید احیانا دین بگذاریم. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به ما بده، فرامین الهی رو آنچنان که باید و شاید رعایت کنیم و ایمان داشته باشیم آنچه که خداوند برای ما پسندیده و حکیمانه مقدر کرده به نفع بشر هست.
tebyan.net گنجینه صوتی